دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم‌ها آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. شما شنونده یه برنامه خودتون خشت اول هستید و طبق روال هر هفته این بار هم با یک موضوع تازه تر همراه هم لحظه همه شما عزیزان هستیم. میگم دیدید بعضی وقتا توی خیلی از پویانمایی‌ها، انیمیشن‌ها، یه شخصیتی میخواد بره دنبال یه گنج بگرده، یه نقشه برای خودش در نظر میگیره.
باید یه جایی همین اطراف باشه، امکان نداره چانگام بتونه فرار کنه. بیا اینم نقشه، حالا بازش کن.
دقیقا مطابق همون نقشه قدم برمیداره.
یک، دو، سه، چهار، هفت، هشت، ده، یازده.
میره که برسه به اون گنجی که براش خیلی ارزشمنده.
آخ، چرا به من نگفتی اون درخت اونجا بود؟
و چی ارزشمندتر از این که برای فرزندانمون، برای تربیتشون باید نقشه راه رشد درست داشته باشیم.
بیا اینم نقشه، حالا بازش کن.
هرگز بهش نمیرسه من میدونم.
با ما باشید. در برنامه امروز خشت اول با افتخار احترام میزبان جناب آقای دکتر بهمن حوریزاد هستیم، متخصص حوزه روانشناسی. مریم یوسفی پور تهیه کننده، مریم حیدری صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. برای مسیر رشد، برای نقشه‌های درست، برای برنامه‌ریزی اصولی در مسیر تربیت فرزندتون تا امروز چی کار کردید؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. ۳۵۵۸ این راه ارتباطی شما با ما. و اما در این مجال همراهی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ویژه میخواییم با آقای دکتر حوریزاد صحبت کنیم در رابطه با نقشه راه رشد فرزند. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
متشکرم، برای من افتخاره که در برنامه خشت اول که واقعا نامه با مسمایی رو
زنده باشیم،
در واقع داره، در خدمت شما باشم و با هم یه گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشیم درباره مهمترین مسئله زندگیمون، یعنی نقشه راه رشد تربیت بچه‌ها.
از کی باید براش برنامه‌ریزی کنیم آقای دکتر؟
اون چیزی که تحقیقات نشون داده و در واقع ماهیت فرزند و فرزند پروری در واقع اعلام میکنه قبل از تولد.
قبل از تولد. قبل پس پدر مادر واقعا باید آگاهانه راجع به این موضوع فکر کنن و
نقشه داشته باشن قبل از اینکه بچه دار بشن.
بله.
آگاهانه و هوشمندانه. خب. اگر برای این سفر مهم نقشه نداشته باشن و مسیر رو مشخص نکرده باشن و حتی برای اینکه از این مسیر منحرف نشن قطب نما نداشته باشن، حتما دچار چالش‌های بزرگی خواهند شد در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی بچه‌هاش.
دقیقاً. خب بریم سراغ اون نکاتی که بعد از شما بشنویم. الان پدر مادرای عزیز یا حتی خیلی از زوجینی که در آستانه شاید تولد فرزندشون باشن یا مثلا هنوز تصمیمی برای فرزندآوری نگرفتن، شنونده ما هستن و دوست دارن نکات رو از شما دریافت کنن. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که فرمودید خشت اول یعنی پیریزی و در واقع عاقلانه طراحی کردن، هوشمندانه طراحی کردن نقشه ای رو برای فرزند آوری و فرزند پروری. خب به طب از اول بایستی براش برنامه داشته باشیم، براش هدف داشته باشیم، از خودمون سوال کنیم که چرا بچه میخوایم؟ آیا فقط از بچگی آرزو داشتیم بچه دار بشیم، تولید نسل کنیم، یا اینکه نه هدف دیگری داریم و نقشه داریم برای فرزند آوری و فرزند پروری؟ به عنوان مثال من از بچگی آرزو داشتم که فرزندی رو داشته باشم که اصیل باشه.
اصیل به چه معنا؟
اصیل حالا راجبش صحبت میکنیم و این خودش یک هدفه، یک نقشه است. من همیشه این مصداق رو، شاید مصداق جالبی نباشه ولی خیلی با معناست، سوال میکنم که شما میخواید با تاکسی اینترنتی تاکسی بگیرید برای رفتن به یک مقصدی، اولین سوالی که تاکسی اینترنتی یا اون اپلیکیشن از شما میپرسه چیه؟ میگه کجا میخوای بری. دومین سوالی که میپرسه از ما میگه با چه قیمتی؟
میپذیری با این قیمت بری؟
میپذیری با این قیمت یا نه؟ ما هم توی نقشه رشد فرزند و حتی نقشه راه زندگی خانوادگیمون باید از خودمون سوال کنیم کجا میخوایم بریم و بعد این بچه رو کجا میخوایم ببریمش، به چه مقصدی و با چه قیمتی.
بله.
و بعد مرتب این سوال رو از خودمون داشته باشیم. و نکته مهمتر از این که تربیت رو به مخاطره میندازه عدم توافق جدی بین پدر و مادر
در مورد بحث تربیت
بچه‌شون. حتما میدونید که یه پدر سختگیر و یه مادر آسونگیر نتیجه تربیت بچه‌شون چی خواهد شد. بنابراین به اعتقاد من بایستی پدر و مادر قبل از اینکه بچه دار بشن با هم گفتگو کرده باشن درباره تربیت بچه‌شون، که این بچه رو چطوری میخوان تربیت بکنن و آیا با هم توافق دارن بر سر راه تربیت فرزندشون یا نه، یا اصلا دو تا راه و مسیر متفاوت رو دارن. اگر پدر و مادر بر سر تربیت بچه‌شون، یعنی اون نقش راهه که با هم طراحیش میکنن، توافق داشته باشن، بهترین تربیت شکل میگیره و اون فرزند اصیل محصول و دستاورد اون طراحی هوشمندانه پدر و مادر. بنابراین فرزند آوری و فرزند پروری یک در واقع فراینده که از قبل از تولد شروع میشه تا واپسین لحظات مرگ و باید براش نقشه داشت و همینطور که عرض کردم قطنما هم داشت که نکنه از مسیر دچار انحراف بشی. و هر وقت متوجه شدیم که انحراف ایجاد شده سریع برگردیم سر خط اصلی و دوباره تو مسیر قرار بگیریم، نه اینکه اجازه بدیم همینجوری به انحراف کشیده بشیم و از نقشه دور بشیم. تو همین نقشه های مسیریاب حتما تجربه داریم که اگر مطابق اون اپلیکیشن یا مسیریاب عمل نکنیم و بگیم نه من تجربه دارم از این راه بریم اینجا زودتر به مقصد میرسیم، میریم اونجا میبینیم که تصادف شده و ما حداقل 30 دقیقه 40 دقیقه تأخیر به مقصد داریم.
آقای دکتر، این بحث اصالته که حضرت علی هم در فضای خانه و خانواده و با نگاه پدر مادر بهش اشاره داشتید خیلی نکته مهمیه، اما این نکته که میتونه اهمیت داشته باشه الان ما بین فرمایش شما در این زمینه اینه که خب ما میایم مبدا و مقصد رو به عنوان یک پدر و مادر آگاه انتخاب میکنیم. از کجا معلوم از این مسیر فرزند ما هم لذت ببره و همراه ما باشه؟
آفرین آفرین. بنابراین یکی از کارهایی که توی طراحی نقشه راه رشد فرزندمون باید طراحی بکنیم، شناسایی علایق، انگیزه ها، احساسات و عواطف فرزندمون.
از کی میتونه این اتفاق بیفته؟
از همون دوران کودکی، از زمانی که مادر اون رو بغل میگیره توی بیمارستان، تخت بیمارستان شروع میشه تا زمانی که این بچه پرواز و پرواز کردن رو در خانواده یاد بگیره و از خانواده راه ازدواج و تشکیل یه خانواده دیگر رو رقم بزنه. بنابراین اینجا بحث تربیت یک فرزند اصیل یه نقشه میخواد. یکی از ابزار مهم اون نقشه اینه که ما فرزندمون رو با ویژگی های مثبت صدا بکنیم. دختر مهربون بابا، پسر باهوش بابا، دختر غمخوار مادر.
خب این همچین حسی رو به فرزند القا نمیکنه که پس اون دختر تا زمانی که غمخوار مادر دوست داشتنیه یا تا زمانی که با صفت مهربونی مشهود دوست داشتنیه برای پدر؟
خیلی خوبه که اگر این باشه، یعنی بچه یاد میگیره پس باید مهربون باشه تا بابا دوستش داشته باشه.
یعنی اون صفت توش تقویت میشه.
اگر نامهربانی بکنه پدر دیگه طبیعتاً ممکنه اونجوری که روز قبل دوستش داشت دیگه دوستش نداشته باشه. بنابراین ویژگی ها و صفات اصالت که یکیش مثلا غمخوار بودنه، یاری رسان بودنه، مفید بودنه، فرزند اصیله. الان پدر مادرها میان تو اتاق درمان میگه پدر خسته و کوفته از کار راه اومده، دخترم از تو اتاق صدا میکنه ای بابا اومدی؟ بله. یه لیوان آب برام میاری؟ در صورتی که بچه بایستی اگر مفید، غمخوار و یاری رسان باشه از اتاقش بیاد بیرون، از پدر در واقع استقبال بکنه، در آغوش پدر قرار بگیره، آبی، شربتی، چیزی با مهربانی، با عشق به پدر بده و اون وقت تو بغل پدر قرار بگیره.
میدونی داشتم بهش فکر میکردم، به اینکه یه سری از همین مواردی که حضرت علی دارید به اشاره میکنید مواردی نیستش که بگیم بعدها یاد میگیره، حالا خودش وارد زندگیش بشه یاد میگیره، حالا برسه به سن بلوغ و رشد و نوجوانی یاد میگیره. نه، واقعا از همون سنین کودکی اگر یاد نگیره این پایه و همون خشت اولش به غلط بنا میشه. راجع به این موضوع فکر کنم دوستان شنونده آقای دکتر مفصل میخوایم از شما دقیق‌تر بشنویم، کاربردی‌تر و البته با راهکارهای بیشتر. اینجا همچنان برنامه خشت اول. اول چون نهد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. شما عزیزان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. امروز هم با افتخار میزبان جناب آقای دکتر بهمن حوریزاد هستیم، متخصص حوزه روانشناسی تربیت، و داریم در رابطه با نقشه راه رشد فرزند باهاشون صحبت میکنیم. آقای دکتر، اون نکاتی که باید برای خیلی از پدر و مادرها اون چراغ رو الان روشن کنه تو ذهنشون مطرح شد. حالا بریم سراغ راهکارها. خیلی مهمه که ما بتونیم تکنیک‌ها رو با هم دیگه مرور کنیم و بدونیم چگونه فرزند اصیل رو باید تربیت کنیم. بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. اول از خودمون سوال کنیم منظور من از فرزند اصیل چی است، و بعد روی اون مؤلفه‌های اصالت فرزندمون با همسر و توی خانواده به توافق برسیم. بیایم توافق کنیم فرزند اصیل یعنی یه فرزند امیدوار، یه فرزندی که از انجام فعالیت‌هاش، کار کردن با مادر، مرتب کردن اتاقش، درس خوندنش، بازی کردنش، ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر یا بزرگترش، با هم بازی‌ها بازی کردن، با هم سن و سالانش بازی کردن لذت می‌بره.
بله.
یه فرزند اصیل احساس خود ارزشمندی داره که اصطلاحاً هوش درون فردی مطرح میشه. یه فرزند اصیل اعتماد به نفس داره. یه فرزند اصیل شاده، روحیه بشاش و سرزنده‌ای داره. یک فرزند اصیل مسئولیت پذیره. یه فرزند اصیل راه احترام به خودش و دیگران رو بلده. و خیلی چیزهای دیگری که میتونیم در قالب اصالت رفتار مطرح بکنیم. اما حالا بیام ببینیم چه شرایطی، چه زمینه‌هایی لازمه تا این اصالت که در وجود انسان‌ها به صورت خدادادی نهفته هست بارور بشه. طبیعتاً در یه فضای پرتنش بین والدین، چالش‌هایی که پدر مادر دارن، الگوهای ناموفق رابطه عاطفی که با هم دارن، نمیدونم جو تحقیر و سرزنش و ملامت و مقایسه و تهدید و توهین و انتقاد و گلایه و شکایت تو خانواده، این اصالت تخریب میشه. پس بنابراین اصالت وجود داره. ما اصالت رو میتونیم بارور بکنیم، میتونیم تخریبش بکنیم. حالا پس طلاق، تنش‌ها، چالش‌های حل نشده، گفتگوهای تحقیرآمیز، سرزنش‌ها، ملامت‌ها، مقایسه بچه‌مون با بچه‌های دیگه، مقایسه زندگی خودمون با زندگی‌های دیگه، اینا مخرب اصالتن.
میدونی دارم به چی فکر میکنم آقای دکتر؟ به اینکه خیلی از پدر مادرها همه یه توان خودشون رو میذارن که بچهشون رو با همین شیوه های فرزند اصیل و این نقشه راه روش بتونن تربیتش کنن. میرسه به سن نوجوانی، سنی که خیلی زیاد تحت تاثیر گروه همسالان خودشه و کم ندیدیم که به اتاق درمان مراجعه کردن، اومدن مرکز مشاوره، خانواده‌ای که کلن سیستم حالا پوشششون، سبک زندگیشون، فرهنگشون با چیزی که الان ما داریم در فرزندشون میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. دلیل اینا چیه؟
ببینید، باید باورمون بشه دنیا تغییر کرد و باورمون بشه دنیا یه ویژگی داره، جهان هستی یه ویژگی داره، مرتبا در حال تغییر.
بله.
در مقابل تغییرات نمیتونیم مقاومت کنیم و بیستیم. باید با تغییرات زندگی بکنیم.
درست.
نه اینکه با تغییرات کنار بیاییم. باید با تغییرات زندگی کنیم. یعنی منفعلانه زندگی نکنیم، فعالانه زندگی کنیم و برای تغییرات برنامه داشته باشیم. الان عنان تربیت از دست خانواده
خارج
شده. نسل زد و نسل آلفا دیگه گوش به فرمان نصایح پدر و مادر نیستن. عوامل مختلف تو تربیت بچه مؤثران.
پس این اصالت کجا خودشون نشون میده؟
آفرین. این اصالت زمانی در واقع خودشون نشون میده که من به بچه‌م یاد داده باشم سواد عاطفی داشته باشه، سواد ارتباطی داشته باشه، بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، بتونه دوستان موفقی رو دور خودش جمع کنه، بتونه نبگه، بتونه انتخاب بکنه، تمیز بده، یه عقلانیتی داشته باشه که بگه این کار درسته، این کار نادرسته. این تو فضای عاطفی خانواده و از طریق مشاهده رفتار پدر و مادر که یه الگوی موفق عاطفی و ارتباطی هستن شکل میگیره. نه نصیحت که با این نگرد، با این ارتباط نداشته باش، من مخالفم، من فلانم. نه، این باید و نبایدها تو تربیت بچه اصلا عمل نمیکنه.
بله.
بنابراین من بایستی اون زیرساختای تربیت رو که اسمشو گذاشتیم اصالت رو در فرزند خودم قبل از اینکه ورود پیدا بکنه به همسن و سالان خودش، یعنی به مدرسه بره، به مهد بره و توی دبیرستان و دانشگاه بره، مهارت‌هایی رو در او پرورش بدم که اون بتونه تو دوستیابی، تو ارتباط با همسن و سالان خودش درست عمل بکنه، دقیق عمل بکنه، خودش ممیز داشته باشه، خود کنترل باشه، خود رهبر باشه، خود تنظیم باشه. نه اینکه همش من بگم اینجا برو، اینجا نرو، ساعت فلان بیا، تکلیف فلان ساعت انجام بده. نه، یک خانواده اصیل یک فرزند اصیل رو در واقع تربیت میکنه. یک خانواده اصیل خانواده‌ایه که قانونمندی داره، ارزش هایی داره و به اون ارزش ها باور داره و به ارزش ها عمل میکنه و فقط عامل به ارزش ها نیست.
و این اصالت در خانواده رو چیکار کنیم که با روش فرزند پروری مستبدانه یکی نشه؟
آفرین. ببینید ما دو نوع مدیریت داریم. من به جای مستبدانه میگم مدیریت ریاستی. همون چیزی که ویلیام گلاسر مطرح میکنه در تئوری انتخاب. یه مدیریت هدایتی هم داریم که از قدیم دستم بگرفت و پا به پا برد.
درسته.
یک معنای واقعا روانشناختی داره، یه سرمایه روانشناختی برای خانواده به وجود میاره که پدر و مادر وظیفه دارن بچهشون رو بر اساس همین راه برد دستم بگرفت و پا به پا برد به اصالت هدایت بکنن.
بله.
و همونطور که عرض کردم در این راه هم باید نقشه داشته باشن، بدون نقشه اون اصالت اتفاق نمیفته و طبیعتاً تو این فرایند بایستی مراقب رفتارها و کردار و گفتار خودشون باشن. یه پدر مادری که درشون تحکم وجود داره، درشون ریاست مآبانه نگاه از بالا به پایین وجود داره، هیچ وقت نمیتونن یه فرزند در واقع قانون مدار، یه فرزند اصیل تربیت بکنن. پدر و مادر بایستی الگوی موفق عاطفی ارائه بدن و بر اساس مدیریت هدایتی، حالا اسم شما میذارم مدیریت دلی، یعنی با دلشون، با احساسات، با عواطفشون با همدیگه تعامل داشته باشن، نه از نگاه در واقع تعاملی بالا به پایین که مخربه.
بله.
اون در واقع اصالت هست. اون وقت تو اونجور شرایطی پدر مادر میتونن در واقع به بچهشون یاد بدن تو ارتباط با همسنوسان، چون دوره نوجوانی همونطور که خود شما فرمودید یه ویژگی بارز داره و اون دیگه ارتباط نوجوان با پدر مادر قطع میشه، کاملا بچه دیگه تحت تاثیر همسنوسالان خودش قرار میگیره.
چه بسا اسخایم کنم آقای دکتر ارتباط بد هم میشه.
دقیقاً. چرا بد میشه؟ به خاطری که کودک و نوجوان از طریق همسنوسالان خودش مرتبا تایید میگیره، تشویق میشه، ولی در خانواده تحقیر ممکنه بشه، سرزنش بشه، ملامت بشه و حتی بهش توهین هم بشه. ولی بچه ها اگر توی محیط دوستانه، تو روابط دوستانه کوچکترین توهینی و بی‌احترامی از دوستشون بگیرن، از اون فاصله میگیرن، باش برخورد میکنن. ولی بچه ما تو خانواده نمیتونه با پدر و مادری که مرتب تحقیر میکنه، سرزنش میکنه، باید و نباید میگه، دست نزن، بکن نکن میگه، برخورد بکنه. متاسفانه توی فرهنگ عامه ما تو فرایند تربیت توپ رو انداختن تو زمینی که بچه ها.
و این غلطه.
و این غلطه.
اجازه بدیم پس حالا که این هشدار رو گفتیم به خانواده ها، حالا که در رابطه با این موضوع بسیار مهم اشاره ای داشتن جناب دکتر، پس خودمون هم بر این باور باشیم که این نقشه راه رشد فرزند رو باید آگاهانه بچینیم و بنا کنیم.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن همسرم دوام میشه، حال رابطمونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم، با اینکه دو ساعت قبل خیلی از دستش عصبانی بودم. خیلی سخته.
سخته.
اما اگر آگاه باشیم، آدمی که ظاهرا میخواد روابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه، وای چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما داره
بیشتر اذیت
میشه. یا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی. بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله های موفقیتن به حال خیلی بدی دارن.
با هم دیگه صحبت‌های سرکار خانم دکتر مریم آقایی پور رو شنیدیم، متخصص حوزه روانشناسی بالینی که پیشتر از این هم در برنامه خشت اول ما میزبانشون بودیم. اما داریم در رابطه با نقشه راه رشد فرزند صحبت می‌کنیم و بیشک همه صحبت‌هایی که از آقای دکتر تا این لحظه شنیدیم برامون بسیار مؤثر و کارگشا بود. آقای دکتر رسیدیم به اون بحث کلیدی، اینکه ما خیلی وقتا برای فرزندمون حالا دیگه اون فضای امن رو شاید خودمون نتونیم ایجاد کنیم، تو گروه همسالانشون فضا رو بخواد دریافت کنه، چه چطور حالا ما باید هوشیارانه در کنارش باشیم که درگیر اشتباهاتی نشه که در آینده من پدر یا مادر رو سرزنش کنه بگه شما چرا گذاشتین؟
یکی از مهمترین راهبردها و تکنیک همدلیه. وقتی من با فرزندم همدل باشم، فرزندم سرش رو پای من بذاره، سرش رو تو گوش من بذاره، برای من درد دل بکنه، برای من احساسات و عواطفش رو ابراز بکنه، من همدلی نشون بدم و درکش بکنم، به احساسش احترام بذارم. و نکته مهمتر این که اون رو قبولش داشته باشم، بپذیرمش، درکش کنم. این بچه من دیگه تحت تاثیر همسن و سالانه شاید نامناسب خودش قرار نگیره، چون ما نمیتونیم جلوی تعامل و ارتباط بچه رو تو محیطای اجتماعی بگیریم. خانواده ها با هم متفاوت عمل میکنن. بچه که تو خانوادهشون در واقع طلاق هست، تو خانوادهشون اعتیاد هست، تو خانوادهشون انواع و اقسام مسائل مختلف وجود داره، میاد با بچه من که اصطلاحاً لای پر قو پرورشش دادم و به قول خودم اصیل تربیتش کردم، نمیتونه در تعامل نباشه، از اون یاد میگیره. بعد میاد تو خانواده. چه زمانی تأثیرپذیری فرزند من از همسن سالانش کمتره؟ زمانی که تو خانواده فضای همدلی وجود داشته باشه. حالا پدر مادرها باید از خودشون بپرسن، با خودشون راست باشن، صادق باشن. من چقدر با فرزندم همدلم، چقدر با فرزندم همراهم، چقدر در گفتگو و دیالوگ رو با فرزندم باز کردم که فرزندم اون چرا که از منزل تا مدرسه و از مدرسه تا منزل اتفاق افتاده بیاد با صراحت تمام و شفافیت اون برام توضیح بده، رویدادها و احساساتش رو بیان بکنه. و من به عنوان پدر یا مادر از خودم صادقانه بپرسم چقدر در رو برای باز کردن ابراز احساسات و عواطف فرزندم باز کردم و چقدر در قفل کن استفاده کردم که بچه احساس بکنه دفعه دیگه اشتباه کردم، آمدم احساسم به مادرم گفتم. بلکه بیاد از تکنیک دربازکن استفاده. آها خب چقدر جالب دخترم، خب تو روی مدرسه داشتی می اومدی خونه اینجوری شو، خیلی جالبه، من وقتی نوجوان بودم این مسائل برام پیش می اومد، بیا با هم راجبش صحبت بکنیم. یه فضای همدلانه توپ رو دیگه تو زمین بچه نمیندازه که تو مقصری، تو نباید این کارو میکردی، تو چرا اجازه دادی در واقع اون با تو برخورد بکنه. ولی یه فضای همدلانه میاد میگه خیلی ما چه کار کردیم که فرزندمون اینطوری تربیت کردیم، بنابراین ما از خودمون رو راست باشیم، با خودمون صادق باشیم و بیان بگیم ما چه کار کردیم. ده. اگر فرزند ما در تعاملاتش با دیگران، با همسن و سالان خودش، با درسش، با تکالیفش مشکل داره، ما چه کار کردیم. توپ رو بندازن تو زمین خودشون و اصلاح کنن و بهسازی کنن الگوی عاطفی خودشون رو تا بچه‌شون هم اون بچه اصیل بار بیاد.
انشالله. چه نکات خوبی مطرح شد آقای دکتر حوریزاد. خیلی خوشحال شدیم از این که امروز برای اولین بار در برنامه خشت اول میزبان شما بودیم و این قول ازتون بگیریم هفته های آیتی هم مجدد بتونیم در خدمتتون باشیم.
انشالله.
خیلی متشکرم ازتون و خیلی ممنون از همه شما عزیزان شنونده که در این مجال و فرصت ما رو همراهی کردین با برنامه خشت اول. امیدوارم که همه این نکات براتون مطلوب واقع شده باشه و بتونید بسیار ازش بهره مند بشید. بهترین ها از آن شما تا هفته آینده. خداحافظ هممون باشه.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا
تخصصی لوازم خانگی،
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقتی مواد اولیه تازه و با کیفیت از دل طبیعت میاد